اصلی فرهنگی رو دست بگیرن و همونها رو برن به سمت حلش. ما نمیتونیم در سال 100 تا مسئله فرهنگی رو در واقع باز کنیم، به صورت در واقع محدود زخمی کنیم اما به جای نرسونیم.
اون ستا قطعا بخش عمدهش برمیگرده به فضای مجازی.
خود ایشون نظرشون این بود فضای مجازی مهمه. خود ایشون در واقع در مباحث خودشون حتی اسم آوردن از شبکه‌های اجتماعی خاص و آمار دادن. اگر به این آمار اعتقاد داریم، واقعا الان باید سازمان تبلیغات ما هم بر بستر فضای مجازی بره تبلیغ مجازی شروع کنه، تبلیغ نوین باید شروع کنه. تبلیغ‌های نوین تو فضای مجازی الان جوابگوه، اما ما یک کم در واقع تو این حوزه کمکاریم. پس باید در واقع به اقتضای شرایط تو این حوزه ها هم ورود جدی داشته باشیم. نکته ای که وجود داره، شبکه های اجتماعی این روزها ما رو داره به سمت عرفی سازی دینداری حرکت میده. یعنی به نوعی ما رو داره به یک سطحی نگری دینی سوق میده، ما رو داره به یک انزوا طلبی دینی و اجتماعی سوق میده. و این عرفی سازی به نوعی اگر کنترل نشه باعث میشه که به یک تساهل و تسامحی برسیم در دین که این خطر داره.
البته آقای دکتر، ما شبکه‌های اجتماعی هم داریم، حالا در فضاهای مختلف، حالا تلگرام، اینستاگرام و غیره و سایر پیام‌رسان‌های بومیمون، که به صورت خیلی عمقی هم دارن مسائل دینی و حالا به تبلیغ امور دینی میپردازن. کانال‌ها و مثلا اکانت هایی که مربوطن به یا منتسبن به علما، مراجع، اساتید اخلاق،
بله، اطلاع رسانی بیشتر، نه تعامل. شبکه های اجتماعی تعامل محوره. ببینید الان یکی از ضعف های ما اینه که ولو در واقع کسایی که معتقد هستن تو شبکه های اجتماعی مثلا راحت در واقع محرم و نامحرم با هم چت میکنن، با هم تعاملاتی میگیرن که این تعاملات بعضن در واقع شیطان فی ما بین که ساکت نشسته. این تعاملات در فقه، حالا بحثای فقهی عمیقه، بحثش اینجا نیست، اما در فقه ما داریم وقتی یک در واقع دختر و پسر نامحرم در یک جا جمع بشن، نفر شیطان قسم خورده نفر سوم در واقع اونه، نفر سوم یعنی میاد وسوسه میکنه برای گناه. بعد شبکه‌های اجتماعی الان همون منباب در واقع دقیقاً همون فضای خلوت بین دو نفر رو میتونن ایجاد کنن.
حالا یه در نگاه کلی‌تر، در سطح کلان‌تر، بدونیم که وارد مسائل بخوایم بشیم، ما به عنوان کسانی که خودمون رو حامل گفتمان انقلاب اسلامی میدونیم، ما مردم، ما مسئولین، ما نهادها، خب اینجا از کجا باید شروع کنیم؟ بحث نقد و حالا ضعف و اینها یه بحث به اندازه خودش به جای خودش مهم، ولی از کجا باید استارت زد؟
بله،
یعنی هر کدوم ما چه نقشی داریم در سه سطح مختلف؟
پس من یه بحث در واقع اولیه بگم که بحث جناب علی رو پاسخ بدم. ببینید ما الحمدلله بعد از انقلابمون مباحث فرهنگی به نوعی دستاوردها و دستاوردهای عمیق فرهنگی داشتیم. این مسائل فرهنگی گاهی مولد بودن، گاهی مصرف کننده بودن. مولد یعنی مثلا ما بعضی از مسائل فرهنگی، فرض کنید مثلا الان اعتکاف در میان جوانان، راهیان نور، این برنامه‌های واقعا خوب راهیان نور، بعضی از پدیده ها، همین کمک مؤمنانه اخیر، اینها ما بهش میگیم مسائل فرهنگی که مولده، از دل انقلاب اسلامی در اومده
و هیچ گونه قرینه دیگه هم جای دیگه نداشته،
اصلا کاملا بومی و کاملا بومی و درونیه. و میبینید مردم ما اصلا با فرهنگشون عجینه و تو این کارها اتفاقا شکوفا میشن، گل میکنن و کارو جلو میبرن. اما متاسفانه در مسائل فرهنگی مصرف کنندگی که فضای مجازی هم در این حوزه هست، ما به جای اینکه بریم سراغ مولد بودن، داریم مصرف کننده میشیم. مصرف کنندگی هم لزوماً بد نیست، دو حالت داره، یا مصرف کننده فعال باید باشیم یا مصرف کننده منفعل. اگه مصرف کننده فعال باشیم، یعنی آقا میگیم درسته این پیام رسان ها شبکه های اجتماعی رو اختراع کردن، ما نیاییم از اول چرخ رو اختراع کنیم، همینو بگیریم بومی کنیم، ارتقاش بدیم، رشدش بدیم، داخلیش کنیم، سروراشو بیاریم داخل، این میشه مصرف کننده فعال. اما این حوزه رو هم نرفتیم سراغش، کاملا مصرف کننده منفعل شدیم که میگیم مثلا پیام رسانه تلگرام شما بیا، سرورات جای دیگه، از همه اینها در واقع اونجاست، دی سی دی CDN هاش در واقع اون وره، همه اینها اون وره، بعد کاملا ما منفعلانه میایم مصرف میکنیم، بعد بهشون نامه میزنیم این سایت ها رو، این در واقع کانال ها رو ببند نمیبنده
از ترس خب... همون که متهم نشن به محدود سازی.
بله
و...
پس این میشه مصرف کننده بله. منفعل که بدترین حالت برای ما.
بله.
ببینید من یه مثال بزنم خدمتتون، شاید مهم باشه. من میگم باید ما برسیم به حدی که الان مصرف کننده فعال بشیم و مصرف کننده فعالمون به مصرف کننده مولد برسه و تو این حوزه کار یه دستگاه و دو دستگاه نیست، عزم ملی میخواد، عزم در واقع حاکمیتی و دولتی میخواد. و یه مثال داریم ما تو این حوزه، یعنی اینجوری نیستش که ما نمونه نداشته باشیم. ببینید الان یه کشوری مثل چین سالها قبل در واقع وقتی پیام رسانهای اجتماعی میرفت، اول مثلا فضا باز بود یه عده استفاده میکردن، بعد از یه مدتی محدودیت گذاشت، بعد خودش اومد یه شبکه اجتماعی ایجاد کرد به نام ویچت که حالا ویچت تو ایران هم در واقع استقبال داره. 1,357,000,000 نفر در چین در واقع زندگی میکنن که در میان اینها حالا یه عده پیرن یه عده بچن، اینها رو بذاریم کنار، 900,000,000 نفرشون امروز تو ویچت دارن از این شبکه اجتماعی استفاده میکنن. و ویچت برای اینکه مردم بیان از ویچت استفاده کنن خیلی در واقع گزینه های خوبی برای ترغیب گذاشته. اول اینترنتش رایگان بود، میگفتن اگه کسی تو ویچت بری چت کنی رایگانه. خدمات دولتی، خدمات اجتماعی داخل این ویچت در واقع تعریف شده. یه عزم ملی شکل گرفت، یه ویچتی شکل گرفت که فقط 900 میلیون در چین الان دارن از این استفاده میکنن.
یعنی حدود نیمی از جمعیتشون،
بیش از نیم از جمعیت دو سوم جمعیتشون، در واقع 1,400,000,000 بگیم 1,357,000,000 جمعیت دارن، از بین اینا 900 میلیونشون در واقع تو ویچت هن. حالا بچه و مسنا رو بذاریم کنار، میتونیم بگیم اصلا خیلی درصد بالایی از جمعیتشون تو این ویچت هستن. بعد همه کارشون رو دارن تو این میبرن.
بارز از مصرف کننده فعاله،
مولد ویچت رو تولید کردن و خودشون دارن عرضه میکنن و انقدر تسهیلات گذاشتن که در واقع طرف میگه خب من برم پیام رسان غربی رو استفاده کنم، در واقع باید پول اینترنت بدم دو برابر بدم، اینجا رایگان میدم.
بسیار عالی. آقای دکتر اگه اجازه بدید بریم باز هم پیامک های مخاطبان رو بشنویم. سکا خانم زمانی، مخاطبانمون دوباره چه پیام هایی برامون فرستادن؟
ممنون آقای علیزاده. شنونده دیگری پرسیدن تعدادی از اشخاص برجسته، شناخته شده، نخبگان، مسئولین در این شبکه‌های خارجی عضو هستند. به نظر میرسه که این صحبت های شما بیفایده باشه. و سوال دیگه که زیاد پرسیدن آقای برزوی، کاربرای دیگه پرسیدن گفتن چطوری میتونم کلن اکانت تلگرامم حذف کنم. و سوال دیگه که کاربر دیگه پرسیدن که دلیل استقبال حداقلی از شبکه‌های اجتماعی ایران چرا کمه، مردم ایران چرا زیاد از شبکه‌های اجتماعی ایرانی استقبال زیادی نمی‌کنن. و سوال آخر که شنوندگان زیادی پرسیدن که کدوم از نرم افزارها برای ما ایرانی ها امنه، میشه لطفاً توضیح بفرمایید؟
خیلی ممنونم خانم زمانی و از مخاطبان تشکر میکنیم که با پیامک های خودشون برنامه ما رو قنای محتوا میبخشند. آی دکتر به بخش پایانی برنامه ما نزدیک شدیم، ناظر به سوالاتی که الان از زبان مخاطبان مطرح شد یه جنبندی هم بفرمایید. تشکر میکنم.
این که در واقع بعضی از مسئولینمون دارن از شبکه های اجتماعی که به نوعی فیلتر هست استفاده میکنن، خب کار اشتباهی میکنن. در واقع وقتی یه قانونی در جامعه ما وجود داره باید همه ملزم باشن بهش. اگر قانون مشکل داره قانون رو اصلاح کنید. بندم به جد قائلم که وقتی الان در واقع به نوعی دشمنان ما از یک شبکه اجتماعی خیلی علیه ما استفاده میکنن، خوب نیست در واقع ما این در واقع شبکه رو فیلتر کردیم و بسیم. قانون رو در واقع اصلاح کنید، نه اینکه خودتون خلاف قانونی بذارید و خلاف قانون حرکت کنید. و مسئله بعدی، ببینید ما متاسفانه در داخل جامعه وحدت رویه تو این حوزه نداریم. به نوعی یک صدای واحد و یک صدایی که نبض مردم ایران رو درک کنه و بشه سخنگوی مردم ایران و یک در واقع پیام رسان و یا شبکه اجتماعی مولد تو این حوزه ایجاد کنیم و همه پشت سرش حرکت کنیم نداریم. یه عده در واقع بانکی ها میرن یک پیام رسان میزنن، رسانه ها میرن یک پیام رسان میزنن. ای کاش اینها یه روز جمع بشن و یه کاری مثل ویچت چین، یه کار فاخر و در واقع استفاده مردم عزیز ایرانمون تولید کنن تا مردم استفاده کنن، مردم که عناد ندارن. به نوعی دیدن قابلیت های بعضی از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی رو انقدر قوی بوده و انقدر در واقع براشون به مزاقشون خوش اومده که الان میگن اینها در واقع مزاق ما رو در واقع خوش نمیکنه.
شما چند تا از تسهیلات به صورت عینی و ملموسی که میشه برای یک پیام رسان داخلی تو جامعه ایرانی تدارک دید و به مردم شناسوند و معرفی کرد تا مردم جلب این پیام رسان بشن، اون میشه پیشنهاد خودتون بفرمایید در این زمینه؟
خب من عنوان یعنی اسم نمیارم، اما ببینید ما یک فرهنگی داریم، یک فرهنگ غنی داریم که این فرهنگ غنی مؤلفه های هویتی خاصی داره. ما میتونیم بر اساس مؤلفه های هویتی خاص خودمون واقعا بریم به سمت تولید و ایجاد یک پیام رسان. حالا زیر ساختاشو میتونیم از نرم افزارهای غربی استفاده کنیم، اشکال نداره، اما بیاریم در واقع اون به نوعی مرکز داده و اون بیس اصلی، سرورهای اصلی در داخل باشه، نه اینکه
امنیتش تضمین میشه. بله؟ حتی اگر زیر ساختش هم از پیام رسانهای خارجی باشه ولی بیسش در داخل تضمین بشه، اون امنیت و اون بحث حالا حفظ حریم اطلاعاتی
بیشتر میشه. بله. هم هزینه ها ارزون تر میشه، نمیخواد به چرخه در جهان، و بعد از طرفی هم قابل کنترله. ما میتونیم در واقع در داخل رصد کنیم، خودمون مشکلاتش رو حل کنیم، خودمون در واقع ارتقاش بدیم و باعث استقلال میشه. و من توصیه‌ام اینه که ببینید ما متاسفانه در واقع تو این حوزه ها باید بریم به سمت اینکه از علم ارتباطات هم استفاده کنیم، برای مخاطبین خاص و رده های مختلف خاص نسخه های در واقع خاص بپیچیم. نمیتونیم یک پیام رسان رو برای جوون ها مثلا بذاریم بعد بدون اینکه برای دیگران نذاریم. بعضی از پیام رسان ها الان فرض کنید پیام رسان هایی که تحت اکسن، خب خیلی جوان ها دوست دارن، خب ما میتونیم این رو هم تو اون پیام رسان برای جوان های خاص مثلا از عکس و فیلم و اینها استفاده کنیم. باید یک بسته ای ببینیم که همه سلایق و علایق رو بتونه جمع کنه، از نظر فنی شدنیه، اما عزم در واقع سیاست گذاری و عزم اجرایی تو این حوزه نمیبینم. چرا؟ چون متاسفانه یک سلایق قومیتی و سیاسی و اینها غلبه پیدا میکنه که من اگه اونجا باشم اینجا در واقع نیستم و چنین مسائلی پیش میاد. برای همین به نظرم باید دست به دست هم بدیم و واقعا همون جور که ما یک دشمنی به ما حمله میکنه، همه ملت ما در واقع عزمش جزمه که دشمن رو بشناسه، ما باید الان باور کنیم که فضای مجازی دست دشمنای ماست و داره با نفوذ به سمت ما حرکت میکنه و انقدر بزک کرده و انقدر در واقع زیبا کرده این شبکه ها رو که ما باور نداریم اینا دارن به ما حمله میکنن، بلکه واقعا دارن با پنبه سر ما رو میبرن و ما نمیفهمیم متاسفانه.
بسیار عالی. آقای دکتر، یه دغدغه‌ای که بعضن مطرح میشه و زیاد میشنویم اینه که بعضی مخاطبان داخلی پیام رسانهای ما یک تصوری برایشون ایجاد شده که امنیت اطلاعاتشون در یک پیام رسان خارجی بهتر تضمین میشه، گویی که اونور کاملا اعتماد به حالا متولیان امر و سرورها وجود داره، ولی اینجا یک نگرانی دارن که اطلاعاتشون ممکنه محل سوء استفاده قرار بگیره. البته بارها از طرف مسئولین این رفع شبهه شده، اما به نظرتون چرا این شبهه رفع نمیشه؟ بعضا از زوایای مختلف دوباره درش دمیده میشه و راه حل به اصطلاح رفع این شایبه چیه؟ یعنی ما چجوری مخاطب رو متقاعد کنیم که پیام‌های داخلی ما به مراتب امن‌تر از پیام‌رسان داخلی، پیام‌رسان خارجی، و شما به متولیان پیام‌رسان داخلی بیشتر میتونید اعتماد کنید تا یه پیام‌رسان فراگیر خارجی؟
بله، متاسفانه این یکی از مسائلی که خیلی خصوصا رسانه‌های معاند غربی روش سرمایه‌گذاری کردن و اصلا در واقع به نوعی جهتگیری تخریبی علیه در واقع شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی که در واقع به نوعی کالای خودشونو به ما عرضه کنن و ما نریم سراغ کالای خودمون. و همون جور که در واقع یک کالای داخلی در واقع مزایایی داره، معایبی داره. ما باید بریم سراغ معایبش و معایبش رو برطرف کنیم، نه اینکه در واقع تخریبش کنیم. متاسفانه در داخل وقتی عزم جدی و وحدت بخشی نیست، رسانه‌های غربی میان سوار میشن و میگن در واقع اینجا کنترل میکنن، اینجا در به نوعی میتونن نظارت کنن، در صورتی که اون رسانه‌ها فراتر از اینها شما رو کنترل میکنن، رصد میکنن و همون داده ها رو به خود همین افرادی که میخوان در داخل مثلا کنترل کنن میفروشن توی سطح وسیع‌تر و بخشیشو حتی دارن در واقع جدای از اینکه دشمنانمون دارن تو سایت‌های عمومیشون میذارن. سلایق ایرانی ها در واقع رصد در واقع داده های بزرگ ایرانی ها و این یک، من میگم یک نفوذ فرهنگیه که متاسفانه اگر ما اینو نتونیم شفاف سازی کنیم، نتونیم اطلاع رسانی کنیم، نتونیم آگاه بخشی خوب بکنیم، اونها دارن گوی سبقت رو از ما میگیرن.
خیلی ممنون. در حد یک دقیقه هم یک جنبندی نهایی اگر داشته باشید ممنون میشم آقای دکتر.
بله، ببینید الان در جامعه ما به نوعی داریم یک سیاستی رو میریم که سیاست پالایش و سانسوره. در واقع مثلا ما داریم خرج زیادی میکنیم که سانسور کنیم. یعنی شما یک سفر رو میبندی، فردا با یک آدرس دیگه میاد، مجبوری فردا اون سفر رو ببندی، ده برابر هزینه کنی. من تحلیل بنده اینه که اگر تمام این هزینه های سانسور و پالایش رو در واقع طی سالهای گذشته در واقع بخوایم جمع کنیم و نیروهای اینها رو در واقع به نوعی بگیم بیاید در خدمت شبکه ملی اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات هزینه داره، کار نیرو انسانی میخواد، هزینه میخواد، اما این هزینه کمتر از این هزینه سانسور و پالایشه. نیاز جدی ما حرکت وحدت بخش به سمت در واقع شبکه ملی اطلاعات داخلی انشالله باشه. میتونیم بگیم که ما توی برنامه 5 ساله میتونیم برسیم به یک کنترل و مدیریت فضای مجازی در داخل انشاءالله.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر محمد رضا برزویی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق، که در خدمتشون بودیم با موضوع بررسی آسیب‌ها و مخاطرات فضای مجازی و بررسی راهکارهای کاهش معضلات این فضا، که اینطور که ایشون فرمودند یکی از عمده‌ترین مشکلات و ریشه‌های طولانی شدن معضل ما در فضای مجازی عدم وحدت مسئولان و متولیان امر در این حوزه است. تشکر میکنم از شما شنوندگان که همراه ما بودین، از سرکار خانم زمانی که زحمت قرائت پیامک های خوب شما رو برای ما کشیدن و جناب آقای میرزایی خبرنگارمون که باب موضوع رو باز کردن و دیدگاه های مسئولان رو برای ما مطرح کردن. سامانه پیامکی 30-10-35، شماره تلفن 27-86-10-35 و شماره سرقمی 162 راه های ارتباطی شما با ماست. همچنین اپلیکیشن ایران صدا از طریق تلفن های همراه و هشتگ بیقاب بینقاب برای فضای مجازی مسیر ارتباطی ما رو با شما تسهیل میکنه. ما رو بی بهره نذارید از پیشنهادها و نظرات خوبتون. این برنامه با مشارکت رادیو گفتگو و مرکز ماهر بسیج جهت بررسی آسیب‌ها و مخاطرات فضای مجازی خدمتتون عرضه شد. ممنون از همراهیتون. وقتتون بخیر. پیروز و سربلند باشین. خدا نگهدار.
آسیب‌ها و مخاطرات فضای مجازی موضوعی بود که در برنامه بیقاب بی‌نقاب به اون پرداخته شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 و همینطور شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط و تعامل باشید. در روزهای با فضیلت و با عظمت دهه کرامت هستیم، روزهایی که قلبهای همه مؤمنین و مؤمنات پر از جشن و سرور و شادمانیه.
باید غبار سهم تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رباب، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. دلدادگان و ارادتمندان فرهنگ رضوی سالهاست در تکریم و تعظیم شعائر الهی و به نیت ابراز ارادت به هشتمین کوکب جانفروز ولایت حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحیت و سناء، خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان حضرت احمد ابن موسی علیه السلام ایام فرخنده و مبارک دهی کرامت را برای ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت نور و کرامت گرامی می دارند. آغاز دهی کرامت از سوم تا سیزدهم تیر ماه مصادف با اول تا یازدهم ذی‌القعده. تبریک و تهنیت با خدمت کریمانه، همدلی به رسم اهل بیت. شورای هماهنگی بزرگ داشت دهی کرامت کشور.
قرآن دستور زندگی 14-54. به کارشناسی حجت الاسلام محمد حسین اسفندیاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا بر شما شنوندگان عزیز برنامه قرآن دستور زندگی 14-54. مهمترین دلیل بعثت پیامبر ایجاد تعادل در زندگی فردی و اجتماعی مردم بود که در سوره شورا فرمودند و امرت لأعدل بینکم، یعنی من مأمورم تا تعادل ایجاد کنم در بین شما. این تعادل هم شامل تعادل روحی و اخلاقی میشه و هم تعادل در سطح زندگی مردم رو در بر میگیره. و فلسفه وجوب زکات و خمس و لزوم پرداخت صدقات این است که بخشی از ثروتی که خداوند نصیب ثروتمندان کرده است به فقرای جامعه برسه تا جامعه به هدف بعثت که ایجاد تعادل است نزدیک بشه. امام صادق علیه السلام فرمودن زکات مایه امتحان ثروتمندانه، که در آیه 103 سوره مبارکه توبه فرمود خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها، هم سبب جلب دعای پیامبر صلوات الله و سلامه علیه میشه که فرمود و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. نقش زکات و صدقات در فقر زدایی آنچنان است که امام صادق علیه السلام فرمودند اگر همه مردم اونها رو پرداخت میکردند ما بقی مسلمون فقیرن محتاجن. بر اساس آیاتی از سوره مبارکه زاریات اهل بهشت متقین هستند و متقین کسانی هستند که در دنیا اهل احسان و نیکوکاری باشند و محرومان رو در اموال خود شریک بدانند. انهم کانوا قبل ذالک محسنین، اینها اهل دستگیری بودند و امروز خداوند اونها رو به بهشت خود وارد کرده است. دانی که چرا خدا به ما داده دو دست، من معتقدم که اندران سری هست، یک دست به کار خود پردازی با دست دیگر ز دیگران گیری دست. موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آینه نماینده خورشید و شانه است.